اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا. وامنن علينا بالرضا وحفظنا ورأفته ورحمته ودعاءه وخيره. تقديم بفشكاه مقدس حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و جهت عرض تسلیت به ساحت قدس اون بزرگوار صلواتی با عجل فرجهم عنایت بفرمایید. سخن به اینجا رسید که حضرت ابا عبدالله وقتی که از مکه خارج شدند مناظری رو در طول مسیر طی کردن، در این منازل اتفاقاتی افتاده است. به اتفاقات بعضی از این منازل قصد هست که انشاءالله اشاره بشود، هرچند نمی رسیم همه این منازل و توقفگاه های حضرت رو و تمام اتفاقاتی که از مکه هم به کربلا گذشته مورد بررسی قرار بدیم، اما اون جریاناتی که سیاق اون به بحث ما هم مربوط می شود اونها رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. منزل اول که در همون روز اول بوده عرض شد، ملاقات حضرت با فرزدق شاعر و سخنش هم نقد و تحلیل مختصری صورت گرفت. البته در مناظر دیگری هم نوشتن که فرزدق خدمت امام رسیده، اما منزل اول هم مشهور هست. حالا مهم نیست منزل اول امام رو دیدی یا منزل آخر، ما که نمیخوایم منزل رو الان اجاره بکنیم یا بخریم، مهم اینه اتفاقاتی که افتاده است چه اتفاقاتی بوده، چه مکالماتی گذشته است بین امام و آنها. منزل دوم منزل ابته هست که در واقع ابتدای وادی مناست. اونجا مهمترین اتفاقی که افتاده است به امام خبر دادن که یزید ابن ثبیت بصری به دیدنش آمده. خب آدم مشهوری بود و آدم اوثقی هم بود اون زمان، میگن که خود امام زود بلند شد که به دیدار یزید و فرزندانش که دو فرزند داشته به اسم عبدالله و عبیدالله، او هم البته با اشتیاق آمده بود و تقاضای ملاقات حضرت رو داشت. وقتی که میگن یزید ابن بصری از محضر امام خارج شد میگن خیلی خوشحال بود و آیه به فضل الله و به رحمته فلیفرحوا رو میخوند، از خوشحالی شادمان بود و با دو فرزندش هم همسفر امام شدن. امام در حق او دعا کرد. این آقا 10 تا فرزند داشت، از این 10 تا فرزند این دو فرزندش همراه او آمدن و در کربلا به اصطلاح شرکت کردن. سعادتی میخواد، اینم توی این مسیر با حضرت برخورد میکنه، تقاضای ملاقات داره. امام هم با اشتیاق این ملاقات رو میپذیره و بلند میشن برای انجام دیدار. 10 تا هم فرزند، از بین این 10 فرزند 2 تاشون اعلام آمادگی میکردن. شخص دیگری رو هم همراه همین آقا بوده، او هم پیوست به کاروان حسینی. منزل سوم منزل تنعیم بوده است. در این منزل هم اتفاقی که افتاد این بود که کاروان بحیر که کالاهای رو فرستاده بودن داشتن می‌بردن برای تبریک آغاز حکومت یزید، چون چیزی نیست از حکومت یزید گذشته است. یعنی در واقع رجب و شعبان و رمضان و ذوالقعده و ذوالحجه الان 3-4 ماه است، اینا در مسیر هستن که یک کالاهایی رو داشتن ببرن شام برای عرض تبریک برای یزید. امام دستور داد تمام این کالاها رو مصادره کردن. تو رو حق تصرف ندارد. امام طبق احادیثی که هست ائمه معصومین از آن بون دارن دنیا و مافیهاش ملک تلق امام هست، اون اصلا حکومت غاصب حق هم ندارن خلاصه تصرف بکنن. امام فرمودن اموال رو مصادره کردن. بار این شطورا هم زعفرون بود و عرضم به حضور شما لباس و بقیه چیز عمدش همینا بوده که حضرت همه رو مصادره کردن. به شطورداران هم فرمودن که هر کدومتون که با ما بیایید کرایه و لباس او رو میدیم، یعنی همین باری که الان همراهتون هست همراهی بکنید. هر کدوم هم بخواید به یمن برید جای اصلیتون، خرج مسیرتون طی میشه. یعنی اونایی که جمال بودن، جمال به راننده میگن، یعنی کسی که مسافرکشی میکنه بار میبره، اون زمان که ابزار باربری شتر بوده و اسب و اینها بوده، یه عده‌ای بودن سرمایه داشتن شتر میخریدن، عرضم به حضور شما اسب میخریدن، افرادی که میخواستن برن جایی نداشتن کرایه میکنن کرایه میدادن شتر و اسبشون. حالا به این جمال ها هم گفت که نه شما اگه با ما بیایید خب ما کرایتون هم میدیم، بخواید الان برگردید هم خرج تا یمنتون رو اونجا هم با عهده ماست و به شما هم خواهیم داد. در این منزل نوشتن که به اصطلاح عبدالله ابن عمر هم با امام ملاقات کرده، امام رو بر حذر داشت که کوفه بره. اون زمان خب یزید ترسش از این سه شخصیت بود، حالا چون تاریخ هست عرض میکنیم و الا نباید اسم خلاصه هر کسی در کنار اسم امام بیاد، اما معاویه سفارش کرده بود که به یزید مواظب این سه نفر باش ولی سه نفر رو نکشی، اما اینا یکی حسین ابن علی هست، یکی ابن زیاد هست، یکی ابن عمر هست، این ستا رو داشته باش. بعد در روی تحلیل مرای میده که مثلا ابن زبیر رو هر جا دیدی اب نداره تقیانگر بکش منه، ولی حسین ابن علی دستت رو بخونش آلوده نکن، ابن عمر هم آدم مثلا میشه خریدش با درسون. اما خب دیگه مهم بودن، او هم که خارج شده بود و حالا توی منزل با امام برخورد کرد. امام هم او رو از او البته امام رو از رفتن به کوفه برحذر داشت. امام جوابی نداد و گفت برو مثلا خداحافظی کرد امام با او. امام البته به امام گفت که به خدا میسپارمتون، تو این راه کشته میشی و شکم امام رو 3 مرتبه مثلا بوسید. بعضی از ارباب تاریخ هم نوشتن نه، اونی که بوسید و آمد و این حرفا رو داشت در این منزل عبدالله مطیع بوده نه عبدالله عمر. به هر حال عبدالله ابن عمر هم در این مسیر با حضرت به اسلام ملاقاتی داشته و عبدالله مطیع هم به همین کیفیت. حضرت باز دوباره اشاره کردن به نامهای کوفی ها. حالا اون چی که در غالب این منازل هست، امام چند چیز رو دائما ای تکرار میکنن به افراد ما. یکی که کوفیان و دعوتشون یک محور اساسی سخنان امام هست. محور اساسی دیگری که امام مطرح میکنن یزید و خلافتش و خلاصه خیانت هایی که انجام میدهد و جایگاهی که غصب کرده و اینا، یعنی افشاگری در خصوص یزید هست. بعد از این دو محور حضرت خلاصه محور بعدیشون روی کشته شدن خودشون هست، یعنی سرجام کار رو فرجام کار رو حضرت هی دارن بیان میکنن که در این منزل به اصطلاح چه خواهد شد، نهایتش ما کشته خواهیم شد، هم برای اونایی که میخوان بپیوندن بدونن و هم برای خلاصه کسانی هم که خود همراه امام هستن. در منزل ششم اونجا محلی که اهل سنت اونجا به اصطلاح در مکه میقاتشون هست، در اونجا 14 ذی‌الحجه یا بعضی هم گفتن 13 ذی‌الحجه، بعید هم نیست که مثلا شب 13 رسیده باشند و 14 هم اونجا بوده باشند. در اتفاقات مهمی که در این منزل افتاده، اونی که خیلی به اصطلاح مهم هست، ملاقات عبدالله ابن جعفر هست، البته دیدار امام با بشر ابن غالب اسدی هست. اونم از حضرتش سوال کرد اوضای کوفه رو، از خیلی حضرت این رو سوال میکرد که از کوفه میادن، که من همه هم همون حرف فرزدق رو تایید میکردن، حالا بعضی با جزئیات بیشتری بعضی با همون جزئیات کمتری، که اهل کوفه شما رو خواهند کشت، همه دارن آماده میشن بر علیه شما. حضرت اوضای کوفه رو و گاهی بعضی از اخبار رو چندین بار به امام میرسوندن، مثلا شهادت حضرت مسلم ابن عقیل رو در چند منزل چند نفر آمدن به حضرت بود، حالا هر کدوم زودتر رسیده بودن، بعضی فقط میگفتن که ما شنیدیم این چنین چیزی، گفتن از کوفه خارج نشدیم مگر اینکه دیدیم چنین شد، بعضیا جزئیات بیشتری رو داشتن، یعنی دیرتر حرکت کرده بودن، اوضاع رو تو چند منزل مثلا گزارش داده بودن. اما امام از اونایی که از اهل کوفه می اومدن این سوال رو میپرسید. دیدار با ریاش هست که اون میگه من یک خیمه برافراشته رو دیدم، وقتی نزدیک شدم صدای قرآن خوندن پسر پیغمبر رو شنیدم، امام حسین رو. میگه وارد شدم و از امام سبب حرکتشون رو پرسیدم، فرمود بنی امیه من رو به قتل تهدید کردن. باز دوباره حضرت نامه های اهل کوفه رو نشونه ایشون هم دادن، اینم نامه هاشون هست، اما بدون که اینا کشنده من هستن، اما دیگه بعد از اون دچار ذلت خواهند شد، هنوزم ادامه داره، یعنی این پیشگویی امام حسین، این نفرینی که بوده بازم ادامه داره. اونی که توی منزل اتفاق افتاده از دیگر اتفاقات، ملاقات عبدالله ابن جعفر سلام علیکم، در همین منزل ششم عبدالله ابن جعفر با امام ملاقات کرده و خلاصه باز هم مکالماتی بوده. حالا البته معلوم نیست که عبدالله ابن جعفر با یکی خب در مدینه بودن، آیا آمدن که ملحق بشن خودشون، در هر صورت اینجا یک محلیست که رسیدن به کاروان و دوتای فرزندش هم همراهش بود، شوهر حضرت اولیا مخدره زینب کبرا سلام الله علیها، و مکالماتی هم صورت گرفته، نهایتش این شد که عبدالله دوتا فرزندش رو گذاشت پیش امام حسین، میگه آقا اینا در خدمت شما هست. دلایلی هم نقل میکنن که عبدالله مانع بوده از آمدن، اما میدانست که این سرانجام جنگ است و کشته شدن هست، چون هم تو مدینه امام خیلی صریح خروجش رو بیان میکنه، خروج که دیگه معلوم هست سرانجامش به کجا خواهد رسید، هم در به اصطلاح اینجا دوتا فرزندش رو هم داد. اینم که میگن بچه های حضرت زینب سلام الله علیها، نه بچه های حضرت زینب، خود حضرت زینب سلام الله علیها یک فرزند داشت، از عبدالله بن جعفر یکی. اینم که معروف است دوتا بچه های حضرت زینب، اون چه که تاریخ تقریبا میشود گفت مسلم هست و قابل اثبات هم هست، ظاهرن 3 بچه بوده. بعض عرب و تاریخ میشن در اینجا 2، حالا یا یکیش از قبل بوده همراه سید و شهد و علیه السلام، این دوتا اضافه شده. اونی که هست در کربلا 3 بوده، حالا یا 3 یا 2 یا 1، اونی که مال خود حضرت زینب هست 1 بوده، بقیه یا اون 1 یا اون 2 از زن دیگری از عبدالله ابن جعفر بوده. ولی حضرت زینب اینقدر مادری کرده که امر مشتبه هست، یه زن مثلا بچه خودش بوده یا بچه زن دیگری از عبدالله ابن جعفر بوده. و اینجا با امام به اصطلاح برخورد کرد، دوتای بچهش رو هم داد و خودش به این سعادت نرسید. یعنی انسان به بی سعادتی این چند نفری که از اول ماه که داریم صحبت میکنیم یه عرشه به یک نوع اسمشون میاد، واقعا آدم متاسف میشه، چون از خود بیتر نزدیک بودن به امام عبدالله ابن جعفر، ابن عباس، محمد حنفیه، همین فرزدق شاعر که دیشب تحلیل سخنش گذشت، بالاخره حالا آمده اینجا هم دیگه از حضرت هم جدا شدن. باز ملاقات هایی بوده در بقیه منازل. از همین منزل 14، 12 دیگه خبرهای حضرت مسلم و هانی شروع شد، یعنی ملاقات عبدالله بن در منزل 6، بعد دیگه چند منزلم گذشتن تا منزل 12، اونجا 19 ذی‌الحجه بوده که خبر شهادت حضرت مسلم و هانی به امام رسید. تو منازل بعدی هم این خبر، حالا سید خبرهای تکمیلیش به امام علیه السلام میرسید و میگن حضرت اینجا خلاصه اشعاری رو در سوگ این دو شهید زمزمه کردن که مفهوم این اشعار بی اعتباری به دنیا هست. منزل 13 هم باز عبدالله ابن سلیم و ابن مشمعیل اینا با حضرت ملاقات کردن، اونا هم خلاصه گزارش شهادت رو دادن و تحلیلشون این بود که شهادت مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه باعث گسسته شدن یاران شما شده و واقعا هم همینطور بود، همینطور بود. خبر هم که رسید عده‌ای رفتن، یا عده‌ای که میخواستن به اصطلاح بپیوندن به این کاروان اونها توقف کردن، نمیدونستن. این تحلیلی بود که در این منزل به امام ارائه داده شد. البته در همین منزل اعلام وفاداری گروه دیگری هم بوده از عجبه ابن زیاد، عباد ابن مهاجر و عقبت ابن سلت هم هست، اینا هم یک گروه بودن که به امام پیوست. مهمترین اتفاق منزل 13 پیوستن زهیر هست به امام، پیوستن جناب زهیر به امام هست که واقعا از قضایای عجیب تاریخ هست. اینی هم که می نویسن زهیر عثمانی بوده مشهور همینه، اما این نقل فقط از ناحیه طبری رسیده، طبری هم از مورخین بزرگ و مورد وثوق اهل سنت هست، اما از شیعه کسی قائل به عثمانی بودن طبری نشده. کتابای شیعه نقل کردن، اما وقتی که ریشه یابی میکنی همه رو بینی که نهایتا به طبری ختم میشه، قبل از طبری کسی نگفته و خلاصه از شیعه نقلی نشده، که نقل طبری هم خب با گرایش خودش هست و غیر قابل اعتماد است. البته خب عموم مردم، همین کوفیان هم که نامه نوشتن، خب اینا خیلیش عثمانی مذهب بودن، یعنی قائل به همین خلافت بودن با این مسیر. حالا امیرالمومنین هم خلیفه چهارم، روند اینچنینی شیعیان خلص همون کسانی بودن که از کوفه هم جدا شدند و آمدن با سید شهدا پیوستن. اما خب یه عثمانی هم به این معنا میگن، یعنی که کسانی بودن که طالب روشن شدن علت قتل عثمان بودن، عثمان چرا کشته شد، این رو میخواستن بفهم. و یه عده دیگر هم که میگفتن عثمانی شده بودن دو گروه، یه عده در تاریخ میگفتن که قتل عثمان به گردن ابوالحسن امیرالمومنین است، یه عده گفتن قتل عثمان به گردن دیگری است. ظاهر از جمله کسانی بوده که معتقد بوده که قتل عثمان، شبهه تو ذهنش بوده که کار امیرالمومنین. و امام حسین علیه السلام وقتی که خیمش رو دیدن، پیام فرستادن، یک کسی رو فرستادن که به ظاهر بگید که بیاد ما رو یاری کن. اون پیک امامم رفت و او خلاصه جوابش مثبت نبود، جوابش مثبت نبود. گفته بود من اصلا خارج شدم، اینقدرم با هم فاصله، چند منزل هی سعی کردم فاصله بیفته که با هم برخورد نکنیم. علت برخوردش هم یه آدم لوتی صفتی بوده، داشمشتی، یه حالت این چنینی، خیلی سخته برام اینجا ملاقات بکنم، بعد او از من مثلا یاری بطلبه، همه چیز گلان گرفتار شده، نتونسته باشم یاریش بکنم. دیگه هر اختلاف نظری هم داریم یه نفر گلان گرفتار کمک میخواد، حالا از دست روزگار، حالا پسر پیغمبرم هست، یه همچی روحیه ای داشته که اگه از من طلب کمک بکنه، من که نمیتونم جواب بدم، باید جواب بدم. و الان هم از جنگ ها و اختلافات و تحلیل ها فاصله گرفتم، اونو برای خودش، اینو برای خودش. واقعا ما نمیدانیم چه بوده، اما هازا من فضل ربی برای ظهیر بوده. امام شب عاشوره میگه هر کی میخواد بره بره، من بیعتو برداشتم. و میره یه عده‌ای رو میاره با خودش، یه عده‌ای رو طوری برخورد میکنه که باید حتما بیان. ظهیر هم از این قبیل و این طایفه بود. پیک حضرت برگشت، جواب رو دادن که این چنین است. امام خودشون بلند شدن و رفتن. وقتی رسیدن در خیمه زهیر، میگن که زهیر مثل یک کسی که پرنده رو سرش نشسته باشه، مثل مترسک، هیچ تکون نمیخوره، پرنده نشسته رو نشتی کنه میگه اینطوری خوشگیش شد. کسی که میخواد یه پرنده نشستی میخواد بگیره این پرنده رو، بعد هم اینطوری آرام تکون، اینطوری خوشگیش شد. بعد زنش اونجا نهی بیزد و که مثلا خجالت نمیکشی، دیلم گفتن، دلهم گفتن اسم زنش رو، این چنین ضبط شده در تاریخ. او خجالت نمیکشی، پسر پیغمبر آمده در خیمت به تو جواب نمیدی، بلند شو. میگن امام یه چیزی بیخ گوشش گفت، یه خلوت خیلی مختصری، تو چه معلوم نیست که حضرت چی گفته به عصب ظاهر. یکی از چیزا میگن که حضرت رفع شبهه کرد براش که تو برای ببینید عثمانی ما نبودی و مثلا الله، ممکن است یکیش باشه، ولی این رفع شبهه باعث نمیشه که طرف سر و صورتش سفید بشه، پیرش بکنه امام. من ظاهری طور شد، شد جملاتی بوده، معلوم نیست اسرار رو حضرت بهشون گفت. امان از موقعی که بخوان کسی رو هدایت بکنن، یه قابلیتی باشه. یا داریم که تو همین موضوع کرامات حضرت هست، پنج نفر آمدن پیش امام حسین، پنج طرفی بودن با هم، گفتن آقا ما از اصحاب و دوستان قسیسین شما هستید، از دیکان شما، از اسرارتون به ما بگید. حضرت فرمودن شما تا تاب تحمل اسرار ما رو ندارید. گفتن آقا ما دیگه مثلا آره فرمودن نمیتوانید. گفتن آقا خواهش خیلی اصرار کرد. حضرت فرمودن پس یکی یکی بیایید. نفر اول رفتن در اون محل اسکان حضرت، اتاق یا خیمه. میگن وقتی از خیمه آمد بیرون از اون اتاق محل ملاقات، دیدن دیوانه شده، سر و صورتش سفید شده، قدش خمیده. حضرت فرمون بفرمایید. نفر بعد بگفتن آقا نه، اگه عاقبت کار همینه ما نیستیم. من که از اولش گفتم واقعا این چیه. روایات دارن که ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. هر کسی نمیتونه هر چیز رو حمل بکنه. بالاخره زهیرم آمد و خیمه بیرون نیمه حسین رفت. زهیرم به زنش گفت که تمام اموالم مال تو و طلاقتم دادم و مهریتم از اموال بردار و من دیگه رفتم. زنشم خیلی زرنگ، آره، گفت همه جا باد بودم، سختی و راحتی زندگی تو فراز و نشیب، حالا تو این موقعیت حساس، تو یاری پیغمبر میخوای ما رو رها کنی؟ بعدم کی تکونت داد؟ من نهیبت زدم، من بیدارت کردم، میخوای منو بگذاری؟ خیلی زن با معرفتی بوده. گفت نه، من نیازی به اینها ندارم. زهیر اصرارش بری بود که اون نیاد، او اصرارش به این که بیاد. و آخرم یکی از استدلالشی بود که خب به هر دلیلی من نباید بیام، به همون دلیلم اطرت رسول الله نباید بیان. چطور نامدن؟ من که از اونا بهتر نیستم، های قرار به کشته شدن از اونا هستم. دختر علی مرتضی تو این کاروانه، بچه امام حسین خودش هستن، همسرش هست نمیشه، همسر امام مجتبی هست. اگر اسارت اونا مخواستی بشه من خواستم، که از اونا بهتر نیستم. و راضی شد و او هم در کربلا شرکت کرد. این مهمترین اتفاقات در این چند منزل بوده. حالا بقیشم انشاءالله در لیالی آینده عرض خواهد شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله على الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله.